اینجا رادیو آزادیست، به یک برنامه دیگر خوش آمدید. در این یک ساعت گزارش از تحولات افغانستان، منطقه و جهان را به شما داریم. اما نخست خبرها. بر اساس گزارش ها پاکستان صبح امروز دوشنبه 3 منطقه ولسوالی برمل ولایت پکتیکا را بمباردمان کرده است. خبرنگار رادیو مشال بخش پاکستان رادیو آزادی خبر داد که این بمباردمان بامداد امروز ساعت 3 به وقت محلی توسط دو تیاره جت جنگی انجام شده. حکومت طالبان در افغانستان تا هنوز در این مورد ابراز نظر نکرده است. خبرنگار رادیو مشال به نقل از مقام ها خبر داد که ظاهراً در این حملات خانه یکی از فرماندهان تحریک طالبان پاکستان TTP به نام عبدالله شاه هدف گرفته شده، اما در مورد تلفات آن چیزی گفته نشده است. تحریک طالبان پاکستان هنوز در این مورد چیزی نگفته. در یک اعلامیه دیگر گفته شده که جت‌های جنگی پاکستان روستای چوگان سلطان ولایت کنر را بمباردمان کردند که در این بمباردمان نیز تلفات جانی گزارش نشده است. پیش از این آصف درانی، نماینده ویژه پاکستان در امور افغانستان، روز شنبه مدعی شد که بین 5,000 تا 6,000 عضو تحریک طالبان پاکستان در افغانستان حضور دارند. رسانه های سویدن است توقف فعالیت های کمیته سویدن برای افغانستان خبر میدن. رادیو سویدن گزارش داده که فعالیت این کمیته از 15 ماه مارچ در افغانستان متوقف شد. علت اصلی این اقدام مشخص نیست، اما رسانه ها گزارش میدن که طالبان مجوز کار کمیته سویدن را در افغانستان لغو کرده است. تیم ملی کرکت افغانستان در بازی دوم سلسله بازی های 20 اوره دیشب توانست آیرلند را شکست دهد. انتظار می رود که بازی سوم این سلسله امشب برگزار شود. در بازی دیشب تیم ملی کرکت افغانستان هدف را برای آیرلند 153 دوشت تعیین کرد، اما تیم آیرلند با از دست دادن 8 بازیکن 142 دوشت گرفت و با تفاوت 10 دوشت شکست خورد. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونیسف میگوید که بیش از 13,000 کودک در عملیات اسرائیل در غزه کشته شدند. به گفته این اداره بسیاری از کودکان در غزه دچار سوء تغذیه و حتی انرژی برای گریه کردن ندارند. کاترین رسل، مدیر اجرایی یونیسف، دیروز یک شنبه در گفتگو با شبکه تلویزیونی CBS امریکا گفت که هزاران کودک دیگر یا مجروح شدند یا آنها نمی‌دانند که کجا هستند. به گفته وزارت صحت غزه، تحت حاکمیت گروه تندرو حماس بیش از 31,000 نفر در این جنگ کشته شدند که تعداد آنها توسط منابع مستقل تایید نشده است. ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا حماس را یک سازمان تروریستی می‌دانند. و ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، با پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری این کشور، حکومت خود را برای 6 سال دیگر تمدید کرد. این یک انتخابات به شدت تحت کنترل در روسیه بود. همچنان گزارش ها از تقلب و دستکاری در این انتخابات خبر دادند. بر اساس شمارش بیش از 60% آرا، پوتین با کسب 87% در این انتخابات برنده خوانده شده است. کمیسیون مرکزی انتخابات روسیه دیروز یک شنبه گفت که 70% از 114 میلیون واجد شرایط در این انتخابات 3 روزه رای خود را به صندوق ها انداختند. آنچه در ادامه برنامه میشنوید. ۹۵۰ روز از بستن دروازه های مکاتب بروی دختران در افغانستان می گذرد.
حتی در 30 سال که گذشت ما می توانستیم پانتون بریم، پانتون ما را به یک جای برسانیم.
اما نهادهای عامی حقوق بشر می گویند که 30 سال مکتب نرفتن دختران در افغانستان جبران ناپذیر است.
It can't be repaired. It can never be fixed.
دو نیم سال گذشته نه احیا می شود و نه جبران. هیچ کشوری به سوی توسعه رفته نمی تواند هنگامی که جلوی رویاهای نیمه از جمعیت آن گرفته شود.
روز سوم انتخابات روسیه همزمان با حملات تیاره های اوکراین بر آن کشور گزارش از تحولات بین المللی در این مورد. یک نهاد حقوق متقاعدین می گوید که 3 سال شده که معاش بازنشستگان در حکومت طالبان پرداخت نشده.
در می مدت چند سال میشه که ما تقاعد شوهر ما نگرفت. امیال ماه مبارک رمضان است، ما نه یک سوخت داریم نه یک خوراک داریم.
اما حکومت طالبان چیز دیگر می گوید. تأکید یونسکو بر دیجیتال شدن آثار تاریخی در افغانستان گزارش داریم در این مورد. و در نیمه دوم ساعت روز هفتم برنامه از رویدادهای 7 روز هفته تقدیمتان می شود. با ما باشید و از تحولات افغانستان، منطقه و جهان زودتر با خبر شد.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
اینجا رادیو آزادی است. رادیو آزادی را روی موج متوسط و موج کوتاه برای 24 ساعت میشنوید. من مقیم نایب با همکاری تکنیکی شفیق عیار میزبان این برنامه هستم. دیدبان حقوق بشر میگوید که 2.5 سال گذشته که دختران بالاتر از صنف 6 از رفتن به مکتب در افغانستان ممنوع شدند، هیچگاه جبران نخواهد شد. این دربار معاون امور زنان در این نهاد به رادیو آزادی گفته که یک جامعه بدون حضور بانوان به هیچ صورت به پیشرفت دست نمی‌یابد. روزهای انگشت شمار به آغاز سال تعلیمی جدید مانده، اما دختران از ادامه بسته بودن مکاتب متوسطه و لیسه در افغانستان در ناامیدی به سر می‌برند. بیشتر در این گزارش از جاوید نعیمی.
بیش از 2.5 سال در خانه برای نازیک صنف 10 از تحمل این مدت بدون آموزش در مکتب خیلی دشوار بوده. او بر رادیو آزادی گفت که انتظار دارد مکتب ها برای دختران بالاتر از صنف 6 بازگشایی شوند.
این 3 سال که گذشت واقعا بر ما بسیار زیاد سخت تمام شد، چون هر لحظه صبح وقت می خیستیم طرف مکتب می رفتیم. هر لحظه که یاد ما می آمد بسیار زیاد بر ما دردآور بود، چون برادرای ما می رفتن اما ما رفتن نمی تانستیم. یکانه روزی می گیست که ما بتانم پس از این مثل سابق پس همو چادر سفیدم و همو لباس سیاهم باشم و ما دوباره مکتب شروع کنم و مکتب برم درسم و منظم بخونم.
تنها نازیه نیست که در اضافه از 2.5 سال گذشته در مکتب‌های متوسطه و لیسه برویش بسته شده. صدها هزار تن دیگر به سرنوشت مشابه روبرو شدند. مینا شاگرد دیگر است که میگوید تا هنوز امیدواری دارد که دروازه مکتب‌های بالاتر از صنف 6 برای دختران باز شود.
3 سال که گذشت بر من یک سال بسیار ناامید کننده بود و هر روزی که می گذشت یعنی بسیار ناامید می شدیم که چه وقت شود که ما مکتب بریم. و حتی در 3 سال که گذشت ما می توانستیم پانتون بریم، پانتون ما را به یک جای برسانیم.
بی سرنوشتی در مورد آموزش دختران بالاتر صنف 6 نگرانی های دیدبان حقوق بشر را نیز برانگیخته. هیدر بار معاون بخش زنان در این نهاد شام گذشته بر رادیو آزادی گفت که دور نگه داشتن دختران بالاتر از صنف 6 از مکتب و بستن در پوانتون ها برای آنها به این معناست که افغانستان دیگر زن مسلکی نداشته باشد.
It can't be repaired. It can never be fixed.
2.5 سال گذشته نه احیا می شود و نه جبران. هر روزی که این محدودیت ها ادامه می یابد، آینده کشور را تاریک و تاریک تر می سازد. هیچ کشوری به سوی توسعه رفته نمی تواند هنگامی که جلوه رویاهای نیمه از جمعیت آن گرفته شود و آنها نتوانند برای جامعهشان مؤثر باشند، چیزی که بدون آموزش ممکن نیست.
بر اساس شمارش در تقویم تا آغاز سال تعلیمی جدید حدود 950 روز می شود که به دختران بالاتر از صنف 6 اجازه حضور در مکتب ها دادن نشده. در ادامه واکنش ها حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان دیروز در پیام در شبکه ایکس خواست تا به تمامی دختران اجازه رفتن به مکتب داده شود. طالبان همواره گفتند که بر اساس شریعت حق آموزش به دختران داده می شود و این که به استدلالشان در موضوع داخلی آنها کس مداخله نکند. به تخمین سازمان ملل متحد 3.7 میلیون کودک در افغانستان از رفتن به مکتب باز ماندند که حدود 60%شان دختران هستند. تا حالا هیچ روزنه‌ای به نظر نمی رسد که مانند نازیه، مینا و نزدیک به 2 میلیون دختر دیگر چه زمان فرصت داده می شود تا چادر سفید و لباس سیاهشان را بپوشند و در مکتب ها حضور یابند.
شما شنیدید که بیش از 2.5 سال گذشته دختران بالاتر از صنف ششم بنابر محدودیت های وضع شده از سوی طالبان نتوانستند به مکاتب خود بروند که ایره سازمان دیدبان حقوق بشر گفته هیچگاه جبران پذیر نخواهد بود. ولی محدودیت طالبان تنها مشکل برای شاگردان مکتب رو افغانستان نیست. شماری از خانواده های افغان میگویند به دلیل مشکلات اقتصادی نمیتوانند هم مانند گذشته به اطفال خود لوازم مکتب بگیرند. در این حال شماری از قرطاسی فروشان میگویند نسبت به گذشته کاروبارشان کساد شده است. جزئیات بیشتر در گزارشی که با صدای یک شاگرد آغاز می شود.
اقتصاد ها ضعیف شده. سالهای قبل پدرم برم همیشه بود بایک، لباس، قلم، کتابچه جدید برم می خرید، اما امسال چه سال قبل استفاده می
کنم. عمر باشنده پایتخت و دانش آموز صنف چهارم مکتب است. چند روز محدود با آغاز سال تعلیمی جدید باقی مانده است، اما خانواده ها به دلیل وضعیت نادرست اقتصادی و ناداری برای مکتب رفتن کودکانشان همانند گذشته آمادگی ندارند. شمسیه باشنده کابل مادر 3 کودک میگوید که به دلیل محدودیت های حکومت طالبان بیکار و خانه نشین شده است و توان خرید لوازم کودکان دانش آموزش را ندارد.
سال نو شده، اولادا به سال نو، به یونیفرم نو، به بوت نو، بایک نو ضرورت دارند. همه ی چند سال است که از دست بیکاری با مور لباسای کنیشان مکتب میرن که نه بوتشان نوست و نه بایکشان نوست. حتی ما برای خریدن کتاب چای نه و قلمشان هم ایران هستم.
نفیسه دیگر باشنده کابل میگوید در گذشته همه سال برای اطفالش لباس نو، بکس مکتب و قرطاسیه میگرفت، اما در سال نو سومین سال پی هم خواهد بود که اطفالش لوازم کهنه را استفاده می کنند.
اولا که بود چون کار بود، کاربار بود، با اشتکا، کالا، بکسه، بوتایش کل لگی چیزاش گرفته می تانیستیم. آلینی کار است اور تا بال ایچ چیز ما نگرفتیم با اشتکا.
این در حالی است که شماری از قرطاسی فروشان هم میگویند نسبت به گذشته کاروبارشان کساد شده است. محمد سمی فروشنده لوازم مکتب در منطقه کارتای نو کابل میگوید سالهای قبل در این زمان کاروبارشان خوب میچلید، به خاطری که خانواده ها برای سال تعلیمی جدید اطفال خود آمادگی میگرفتند و برایشان لوازم مکتب میگرفتند، اما اکنون کاروبارشان خراب شده است.
نمیتونیم حتی مال نو بیاریم، به خاطر مال جدید آورده نمیتونیم به دکان خود، که اول خویی است که کسی خریداری نمیکنه، بعد خریداری ما اونم پولش میگیریم، مال میاریم، پول که پیش ما نباشه شما چی کنیم؟ خیر، کاروبار ما خراب است.
پیش از این هم شماری از قرطاسی فروشان به رادیو آزادی گفته بودند بعد از ممنوعیت آموزش بالاتر از صنف ششم دختران کاروبارشان کم رنگ شده است. بر اساس گزارش های سازمان های بین المللی پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان و وضع محدودیت بالای کار زنان، سطح بیکاری و فقر در این کشور زیاد افزایش یافته است. بر اساس گزارش دفتر هماهنگی امور بشردوستانه ملل متحد یا اوچا، امسال نزدیک به 24 میلیون تن در افغانستان برای زنده ماندن به کمک‌های بشردوستانه نیازمندند.
یک مسئول اتاق تجارت مشترک افغانستان و پاکستان تایید می کند که حکومت پاکستان بار دیگر هشدار داده است که پس از 31 مارچ رانندگان و تاجران فاقد ویزا و پاسپورت اجازه عبور داده نخواهد شد. خانجان الکوزی به رادیو آزادی گفت که اگر باز هم راه بسته شود، تاجران افغان متحمل خسارات مالی هنگفته خواهد شد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
حکومت پاکستان به تاجران و رانندگان موترهای باربری بار دیگر هشدار داده است که پس از 31 مارچ سال روان میلادی، گذرگاه تورخم برای رانندگانی که پاسپورت و ویزه ندارند بسته خواهد شد. رادیو آزادی تصاویر از این اطلاعیه‌های کتبی را به دست آورده که از سوی حکومت پاکستان در آن سوی دروازه تورخم نصب شده است. خانجان الکوزی، یکی از مسئولان اتاق تجارت مشترک افغانستان و پاکستان، نیز این موضوع را تایید کرده. و به رادیو آزادی گفت
پاکستان یک ضرب الاجل داده که در 31 مارچ پس دروازه بسته میشه و برای اشخاص و افرادی که پاسپورت ویزا نداشته باشه، خصوصا موتروانه، اجازه داده نمیشن. این موضوع پاسپورت و ویزا اصلا مربوط میشه به دولت ها، این موضوع شخصی تجاران نیستن و ما نیاز داریم که این مشکل ما حل شود. مگر تا هنوز از دو طرف کدام روشنایی وجود نداره. اگر این دفعه باز دروازه بند شود، چند دقیقه هست و مشکلات بسیار زیاد است.
او پیش از این نیز برای رادیو آزادی گفته بود حکومت پاکستان در معاملات تجارتی با افغانستان قوانین بین المللی را نقض کرده و قوانین را به گونه خودسرانه عملی می کند که سبب خسارات به هر دو جانب می شود. همزمان با این برخی از تاجران افغان که با پاکستان معاملات تجارتی انجام می دهند از احتمال بسته شدن گذرگاه تورخم نگرانند و می گویند اخذ پاسپورت در افغانستان دشوار است و برای دارندگان پاسپورت نیز ویزه دادن نمی شود. حاجی امین و شاهولی دو تن از آنان به رادیو آزادی گفتند
این خیلی مشکل آفرین است برای تاجران، به ویژه بعد تاجران سبزی. رانندگان موتر نمی توانند به راحتی پاسپورت بگیرند.
پاسپورت اخیستل ډیر ستونزه.
در کنار این پاکستان ویزا نمی دهد. اگر برای ویزا درخواست کنیم دوباره رد می شود.
لای ورته کی ریجکت کوي.
خواستیم دیدگاه مسئولان حکومت طالبان را نیز داشته باشیم، اما عبدالسلام جواد سخنگوی وزارت صنعت و تجارت و عبدالجبار حکمت کمیسار حکومت طالبان در تورخم تا زمان نشر این گزارش و پرسش‌های ما پاسخ ندادند. موفق نشدیم که با مسئولان حکومت پاکستان نیز در این مورد صحبت کنیم. اما زاهد الله شینواری مسئول اتاق تجارت پشاور پاکستان به رادیو آزادی گفت:
این کار ممکن نیست، زیرا صدور ویزا بسیار یک کار دشوار است و زمان نیاز دارد. ما به حکومت پاکستان مشوره داده بودیم که از هر دو کشور لیست بگیرند. این لیست ها را ارزیابی کنند و بعد برای اشخاصی که از این گذرگاه رفت آمد می کنند گذرنامه داده شود.
این نگرانی ها در حال مطرح می شوند که پیش از این نیز حکومت پاکستان چندین بار گذرگاه تورخم را برای تاجران بسته بود. آخرین بار گذرگاه تورخم به تاریخ 12 جنوری برای رانندگان موترهای باربری فاقد پاسپورت و ویزا به مدت 11 روز بسته شد که پس از گفتگوها میان هر دو جانب دوباره بازگشایی شد. گفتنی است که این هشدار برای بیماران نیز داده شده که به جای ویزه با پارچه های به نام توکن از طریق گذرگاه تورخم رفت آمد می کنند. این در حال است که پاکستان یک شنبه هفته گذشته به تاریخ 21 اوت به مدت 4 روز این دروازه را برای بیماران بسته بود. اما پس از آن مسئولان ریاست اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان در ننگرهار گفتند که در نتیجه گفتگوها این گذرگاه برای بیماران سرطانی دوباره باز شده است.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
حال از تحولات منطقه. طیاره‌های بدون سرنشین اوکراین چندین محل را در خاک روسیه هدف حمله قرار دادند. این حملات دیروز همزمان با آخرین روز انتخابات ریاست جمهوری روسیه صورت گرفته است. بیشتر در این گزارش از جاوید نعیمی.
روز سوم و اخیر انتخابات روسیه که انتظار می رفت در نتیجه آن دوره ریاست جمهوری ولادیمیر پوتین برای 6 سال دیگر تمدید شود با حملات طیاره های بدون سرنشین اوکراین در برخی مناطق با ممانعت های روبرو شد. خبرگزاری فرانسه گزارش می داد که مردم در شهر بلگرود در نزدیکی مرز اوکراین در حال به مراکز رایدهی رفتند که زنگ های خطر به صدا در آمد. این شهر و چند منطقه دیگر روسیه دیروز و پیش از آن شاهد حملات طیاره‌های بدون سرنشین بودند. ویاچسلاف گلادکوف والی بلگرود گفته که در حمله بامداد یکشنبه یک دختر 16 ساله کشته شد و پدرش زخم برداشت. به ادعای او در حمله جداگانه هم در این منطقه یک تن کشته شد و 11 تن دیگر زخم برداشتند. در کراسنادور یک ذخیره نفت هدف حمله قرار گرفت که آتش سوزی نیز به همراه داشت. بر اساس گزارش ها اهداف اصلی طیاره های بدون سرنشین اوکراین ذخیره ها و تصفیه خانه های روسیه در مناطق مختلف این کشور بوده است. روزنامه اوکراینسکا چاپ اوکراین به نقل از مقام های استخباراتی گزارش داده که این حملات را موفقانه عنوان کردند. این سو وزارت دفاع روسیه ادعا کرده که 35 طیاره بدون سرنشین روسیه را در جریان شب سرنگون کرده و حمله 4 طیاره دیگر بر مسکو دفع شده است. سرگی سوبیانین شاروال مسکو میگوید که طیاره پنجمی بدون سرنشین در نزدیکی میدان هوایی دومودیدو و صبح یکشنبه هدف قرار گرفت. در چند روز گذشته که انتخابات ریاست جمهوری در روسیه برگزار شد، چندین حمله مناطق مختلف این کشور را هدف قرار داده. انتظار می‌رفت که در نتیجه انتخابات ولادیمیر پوتین یک بار دیگر برای یک دوره 6 ساله در کرسی ریاست جمهوری تکیه زند. پوتین در نشست شورای امنیت ملی روسیه گفته که حملات اوکراین بی پاسخ نخواهد ماند. همزمان حملات راکتی و تیاره‌های بدون سرنشین روسیه بر اوکراین هم ادامه دارد. در حمله توسط دو راکت بالستیک در شهر جنوبی میکولایف دست کم 5 تن زخمی شدند. اردوی اوکراین همچنان گفته که دیروز 14 تیاره بدون سرنشین روسیه را در منطقه اودیسا نابود کرده است. با وارد شدن جنگ اوکراین به سومین سال، نیروهای روسی ادعا می کنند که برخی مناطق این کشور را گرفتند، اما اوکراین و منابع مستقل این ادعاها را تایید نکردند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
ممنون که تا این دم با ما هستید. در حالی که نگرانی های فزاینده درباره گسترش فقر در افغانستان وجود دارد و خانواده های بی‌بضاعت روایت های تلخی از وضعیت زندگیشان دارند، مسئولان اتاقهای تجارت و سرمایه گذاری و برخی تاجران می گویند که توان مالی تاجران برای پرداخت زکات و صدقه به نیازمندان کم شده است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
شماری از افراد نیازمند و بی‌بضاعت از تلختر شدن زندگی و سنگینتر شدن بار مشکلات بر دوششان حکایت دارند. یک زن که عضو خانواده 13 نفری است و نخواست در گزارش از او نام گرفته شود، درد شدت گرسنگی و فقر خود را با رادیو آزادی در میان گذاشت. از شب‌هایی که کودکانش گرسنه خوابیدند تا شب‌هایی که کودکانش بعد از خوردن تلخان توت با نان غذای شب بیمار شدند. این زن که باشنده ولایت پروان است گفت:
از سالی که طالب آمده بسیار در روزگار سخت دچار هستیم. این امیار تا عده شد که متوت تلخان شوک شد، پیشوای دوتا اولاد ماندم خوردن. تا عده شد که باش همسایه سرم نفهمن. اولاده این در پیچ خونی دوچار شدن. اتا پیسه یک دانه گولی را نداشتم که بختشان بخرم که تکلیفشان جور شود.
به جیه مادر 30 کودک بیمار هم میگوید در کنار دیگر نیازمندی هایشان هر ماه حداقل 5000 افغانی پول دوای کودکان بیمارش میشود. او به رادیو آزادی گفت که شوهرش اکنون بیکار است و توان تامین کردن حتی نفقه خانواده 8 نفریشان را ندارد.
فعلا شوهرم بیکار است، 8 نفر از خانواده هستیم که در یک خانواده زندگی میکنیم که 4 دانه دایی می باشه که 30 تانش مریض است، شوهرم است، دیگه همشیریش است، مادرش است. دیگه شما فکر کنید که یک نفر بیکار چه قسم نفقه را پیدا کنه.
این دو زن تاکید کردند که امسال به دلیل اوضاع اقتصادی عمومی امید زیادی برای رسیدن دست یاری به سویشان ندارند. این در حالی است که همه سال مسلمانان به ویژه تاجران در ماه رمضان در تلاش به جا آوردن چهارمین بنای اسلام یعنی زکاتند. زکاتی که نیازمندان با دریافت آن چرخ زندگیشان را برای مدتی بهتر میچرخانند، اما امسال ظاهرا اوضاع در این زمینه چندان خوب رقم نخورده است. مسئولان اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان و برخی تاجران میگویند سالهای قبل توان پرداخت زکات و صدقه را داشتند، اما علتهای مختلف امسال این توان آنان را تضعیف کرده است. یک تن از باشندگان هرات که در بخش زنبورداری و تولید عسل کاروبار میکند و نخواست نامش در گزارش گرفته شود، کاهش رونق بازار و کم شدن سطح عایدش را از دلایل عمده عنوان کرد که امسال برعکس سالهای پیش توان پرداخت زکات و صدقه را از دست داده است.
وقتی به خانواده‌های غریب نگاه میکنم، به سفره خالی از اونا نگاه میکنم، یعنی وقتی خود ما سر سفره میشینیم دیگه حتی همون لقمه است به گلو ما نمیره، خیلی سخت میتونیم همون غذا رو بخوریم و توانایی رم ندارن که ما بتونیم همکاری بکنیم.
رحیمی رئیس مؤسسه نجات هم میگوید در رمضان امسال به دلیل نداشتن درآمد نتوانستند که به نیازمندان زکات و صدقات توزیع کنند.
قبلا الحمدلله ما میتونستیم سالانه در ماه رمضان قبل از او بعد از او چی صدقات بود چی زکات بود زیاد فامیل ها زیر پوشش داشتیم، لااقل مواد غذایی میگرفتیم، دمخانه از او می بردن و بر از او وامی دادیم و امسال متاسفانه که هیچ توانایی نقدی نیه که فعلا ما خریداری کنیم برای کسی کمک کنیم و مسلمان ها زنگ میزنن کسایی که همیشه چش برا بودن.
خانجان الکوزه عضو هیئت مدیره اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان و یکی از مسئولان اتاق مشترک تجارت افغانستان و پاکستان میگوید تاجران امسال زیاد خساره مند شدند و زکاتشان کمتر از سالهای قبل است.
اکثر تجارت حساب خود که کردن یک کمی مشکل برش هستند و بدون شک چیزی که حق خداست زکات خوب باید داده شود، زکات میتن مگر به مو اندازه که سالهای قبل بودن به مو اندازه نیستن. یعنی ما تنها در کراچی تقریبا اضافه 56 میلیون دلار خالی در دمرج و دیتنشن تاجرای ما ضرر دیدن. از طرف دیگه رای قندار بلدک که بند شد 4 ماه وی بسیار خسارمند کردن.
این در حالی است که سازمان های بین المللی نیز بارها از بحران اقتصادی و شدت فقر و گرسنگی در افغانستان ابراز نگرانی کردند. به تازگی مسئولان برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد در افغانستان در گفتگو با خبرگزاری اناتولوی ترکیه گفتند ناامنی غذایی در همه ولایات افغانستان در حال افزایش است. به گفته این سازمان 1/3 مردم افغانستان که تعدادشان حداقل به 16 میلیون تن میرسد با گرسنگی روبرو هستند که از این میان 3.5 میلیون افغان با وضعیت اضطراری ناامنی غذایی روبرو اند.
با گذشت حدود 2.5 ماه از آخرین وعده حکومت طالبان مبنی بر پرداخت حقوق متقاعدین، انجمن متقاعدین افغانستان و برخی بازنشستگان میگویند که تا هنوز خبری از پرداخت حقوقشان نیست. حدود 3 سال است که حقوق متقاعدین در افغانستان پرداخت نشده است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
در حالی که 3 روز دیگر به پایان سال 1402 باقی مانده است، انجمن متقاعدین میگوید 3 سال می شود که بازنشستگان حقوقشان را دریافت نکردند. افندی سنگر رئیس این انجمن روز یکشنبه به رادیو آزادی گفت حکومت طالبان وعده کرده بود که به زودی حقوق بازنشستگان را پرداخت می کند، اما با گذشت چندین ماه هنوز از پرداخت حقوق آنان خبری نیست.
غریبترین انسان فعلا در افغانستان که ما میبینیم اینمی متقاعدین است، به خاطر از اینکه فعلا ریسفیت شده، اینا کدام کسب و پیشه دیگه نداره که حال فعلا از او استفاده کنه، و دوم دیگه قوای فیزیکی هم نداره، نمیتونه که دیگه کارهای شاقه را بکنه، ولی بعضی دوستای ما، بعضی متقاعدین ما کارهای شاقه هم داره. در مورد حقوق متقاعدین مجاهد صاحب هم صحبت کرده بود و وعده کرده بودند که ان قریب حقوق متقاعدین توزیع میشه، امی هم تابال اجرات صورت نگرفته بود.
سنگر بر رادیو آزادی گفت که بیشتر بازنشستگان در 3 سال گذشته روزهای سخت و دشواری را سپری کردند و امکانات مناسبی از جمله مواد خوراکی، مواد سوخت و لباس گرم و کافی برای سپری کردن روزها و شبهای سرد زمستان، رمضان و حتی ایام عید نداشتند. شماری از بازنشستگان و خانواده هایشان نیز به رادیو آزادی گفتند در نبود حقوق تقاعدشان با مشکلات زیادی در 3 سال گذشته دست و پنجه نرم کردند. عبدالواسی یکی از متقاعدین در شهر کابل به رادیو آزادی گفت
ما خودم در مطبعه معروف کارگر بودم، 45 سال خدمت کردیم در مطبعه، شب تا صبح کار کردیم در مطبعه، هم امروز که ما تقاعد کردیم یه مدت 3 سال میشه که ما بسیار دارت فقر و بیچارگی و عدم شهیدی زندگی میکنیم، پول تقاوت ما دادن نمیشن. ما امیر از حکومت امارات اسلامی خود خواهش میکنیم امیر پول تقاوت ما را دمی ماه مبارک رمضان پیسای تقاوت ما را بده که ما یک زندگی آرام و درست به پیش ببریم.
رونا سرپرست خانواده یکی از متقاعدین دیگر میگوید با گرفتن پول بازنشستگی شوهرش که حالا زنده نیست زندگیش را به پیش می برد، اما از وقتی که پرداخت آن متوقف شده با مشکلات زیاد زندگی را به پیش می برد.
در می مدت چند سال میشه که ما تقاعد شوهر ما نگرفتیم، به بسیار مشکلات سر دچار شدیم. امسال زمستان هم نه سوخت داشتیم نه چیز داشتیم، خانه کرایه، طفلکایم همه طرفشون می بینیم جگرخون میشم، شب تا صبح بیدار میمونم. امیال ماه مبارک رمضان است، ما نه یک سوخت داریم نه یک خوراک داریم.
و افزود که پول بازنشستگی شوهرش یگانه امید برای پیشبرد زندگیشان بود که در عدم پرداختان خودش عرضگاه کار میکند و مصارف خانوادهش را تامین میکند. احمد ولی اقمل سخنگوی وزارت مالی حکومت طالبان و پرسش های رادیو آزادی درباره جزئیات پرداخت حقوق بازنشستگان و پیشرفت ها در این بخش پاسخ نداد، اما زبیولا مجاهد سخنگوی حکومت طالبان حدود 2.5 ماه پیش در یک سپیس تیوتری اکس گفته بود که تمامی مراحل قانونی پرداخت حقوق بازنشستگان تکمیل شده و حقوق آنان به زودی پرداخت خواهد شد. بازنشستگان افغانستان بارها در گفتگو با رادیو آزادی از پرداخت نشدن حقوقشان شکایت کردند و حتی چندین بار تظاهرات کردند، اما ظاهرا تا هنوز هیچ اقدام عملی در زمینه پرداخت حقوق آنان از سوی حکومت طالبان صورت نگرفته است.
پیام ها و نظریات شما.
سلام به شما و تمام شنوندگان. از شما میپرسم که جهان خارج تقاعد وجود دارد ندارد؟ اگر وجود دارد چرا مملکت افغانستان تقاعد نمیده؟
بعد ما متقاعدین نه چوب دارم مادر نه نان دارم نه آب دارم 23 سال از تقاعد ما را این دولت طالبان نمیتد که همی صدای ما متقاعدین با گوش مسئولین بین‌المللی یا جهانیان برسانید و یا با گوش دولت طالبان برسانید که همی حقوق متقاعدین خوبه تب
پیام شما نظر شماست.
رسیدیم به نیمه دوم برنامه. در ادامه روز هفتم برنامه از دیدار، برنامه از رویدادهای هفت روز هفته. اما پیش از آن خلاصه چند خبر. بر اساس گزارش ها پاکستان صبح امروز دوشنبه 3 منطقه ولسوالی برمل ولایت پکتیکا را بمباردمان کرده است. خبرنگار رادیو مشال بخش پاکستان رادیو آزادی خبر داد که این بمباردمان بامداد امروز ساعت 3 به وقت محلی توسط دو تیاره جت جنگی انجام شده. حکومت طالبان در افغانستان تا هنوز در این مورد ابراز نظر نکرده است. خبرنگار رادیو مشال به نقل از مقام ها خبر داد که ظاهراً در این حملات خانه یکی از فرماندهان تحریک طالبان پاکستان TTP به نام عبدالله شاه هدف گرفته شده، اما در مورد تلفات آن چیزی گفته نشده است. تحریک طالبان پاکستان هنوز در این مورد چیزی نگفته. در یک اعلامیه دیگر گفته شده که جت‌های جنگی پاکستان روستای چوگان سلطان ولایت کنر را بمباردمان کردند که در این بمباردمان نیز تلفات جانی گزارش نشده است. رسانه‌های سویدن از توقف فعالیت‌های کمیته سویدن برای افغانستان خبر می‌دهند. رادیو سویدن گزارش داده که فعالیت این کمیته از 15 ماه مارچ در افغانستان متوقف شد. علت اصلی این اقدام مشخص نیست، اما رسانه ها گزارش میدهند که طالبان مجوز کار کمیته سویدن را در افغانستان لغو کرده است. تیم ملی کرکت افغانستان در بازی دوم سلسله بازی های 20 اوره دیشب توانست آیرلند را شکست دهد. انتظار می رود که بازی سوم این سلسله امشب برگزار شود. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونیسف میگوید که بیش از 13,000 کودک در عملیات اسرائیل در غزه کشته شدند. کاترین رسل مدیر اجرایی یونیسف دیروز یک شنبه در گفتگو با شبکه تلویزیونی CBS امریکا گفت که هزاران کودک دیگر یا مجروح شدند یا آنها نمیدانند که کجا هستند. و ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه با پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری این کشور حکومت خود را برای 6 سال دیگر تمدید کرد.
سلام و وقت بخیر، خوش آمدید به برنامه روز هفتم. داشته های این برنامه: نگرانی ریچارد بنت گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد از موجودیت زندان های شخصی فرماندهان طالبان. کابینه پاکستان حلف وفاداری یاد کرد و بیرنگ شدن ورزش سیکی در افغانستان، اما گروهی از جوانان ناامید نیستند و برای احیای این ورزش تلاش میکنند. من جاوید نعیمی هستم، میزبان شما در این برنامه. افغانستان و بسیاری از کشورهای جهان دوشنبه رمضان را آغاز کردند. در آغاز استر محکمه طالبان گفت که دوشنبه رمضان نیست، در حالی که عربستان سعودی پیشتر اعلام کرده بود که دوشنبه مصادف با آغاز ماه رمضان است. نیمه های شب بود که استر محکمه حکومت طالبان اعلام کرد بر اساس شهادت شمار از باشنده های ولسوالی میوند ولایت کندهار که هلال را دیدند، دوشنبه مصادف با آغاز ماه رمضان است. در هر صورت افغانستان با میلیون ها شهروند گرسنه و نیازمند به استقبال رمضان رفت. شکایت مردم باز هم از گرانی، بیکاری و نیازمندی هایشان زیاد هست. هرچند در سالهای گذشته هم وضعیت بهتر از حالا نبود، اما به تخمین سازمان ملل متحد اکنون حدود 24 میلیون تن در افغانستان نیاز شدید به مواد غذایی دارند و از هر 3 تن یک تنشان نمیداند که وعده بعدی غذایش را از کجا تأمین کند. برنامه جهانی غذا میگوید که از میان حدود 24 میلیون نیازمند در افغانستان 52% درصدشان زنان و دختران هستند. محدودیت بر کار، آموزش و فعالیت‌های اجتماعی زنان و دختران از عوامل اصلی افزایش نیازمندی‌های آنها در افغانستان دانسته می‌شود. گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشری افغانستان وضعیت زنان و دختران در این کشور را بار دیگر نگران کننده خوانده است. ریچارد بنت در گفتگوی ویژه با رادیو آزادی به مناسبت 8 مارچ روز بین المللی زن تاکید کرد که آینده افغانستان خیلی تاریک به نظر می رسد و طالبان به وضع محدودیت ها در برابر بانوان افزودند. با باور بنت، طالبان در نیمه دوم دهه 90 میلادی هم بر کار و آموزش زنان و دختران محدودیت جدی وضع کردند که تا پایان حکومتشان در سال 2001 میلادی برقرار ماند. طالبان به ریچارد بنت و مقام‌های جامعه بین‌المللی گفتند که مسئله کار و آموزش زنان و دختران موضوع داخلیشان هست و کسی حق مداخله در آن را ندارد. اما بنت به رادیو آزادی گفت که یکی از شرط‌های بزرگ برای افغانستان تحت حاکمیت طالبان رعایت حقوق بشر بر اساس معیارهای بین‌المللی است.
8th of March is International Women's Day.
د مارچ اتمه د ښځو نړیواله ورځ ده. هغه ورځ چې په هغې کې په ټوله نړۍ کې د ښځو د قدرت، استقامت او جرأت ستاینه کیږي. په افغانستان او نورو ډیرو هیوادونو کې د ښځو حقونه تر پښو لاندې کیږي، خو فکر کوم په هیڅ ځای کې د افغانستان پرتله دا حقوق دومره نه خوړل کیږي. فکر کوم هغه وخت را رسېدلی چې د ښځو د لاسته راوړنو ستاینه وکړو او هیله من واوسو چې راتلونکی کال د افغانستان د ښځو لپاره د خوښۍ کال وي او وتوانېږو چې دا ورځ ډېره ښه ولمانځو.
گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد همچنان افزوده که بدون پذیرش معیارهای حقوق بشری عادی شدن روابط جهانیان با طالبان بعید به نظر می رسد. همزمان گروه از زنان فعال باز هم تأکید کردند که محدودیت طالبان بر آموزش دختران در افغانستان مغایر با معیارها و ارزشهای اسلامی است. در حاشیه 68مین کمیسیون وضعیت حقوق بشری در مقر سازمان ملل متحد در نیویورک، فوزیه کوفی، معاون رئیس ولسی جرگه پیشین، فتانه گیلانی، رئیس پیشین اداره سرمیاشت افغانستان، ناهید سرابی، معاون پیشین وزارت مالیه و اسیلا وردک، دیپلمات پیشین وزارت خارجه افغانستان اشتراک کردند. فوزیه کوفی در این نشست گفت که طالبان تحت نام اسلام حقوق زنان و آموزش را خیلی محدود کردند.
پس از 6 روز مکتب‌ها در افغانستان باز خواهند شد. سال تعلیمی آغاز می‌شود، اما برای 3مین سال پیهم دختران اجازه رفتن به مکتب را ندارند. خودم یکی از کسان بودم که در حاکمیت نخست طالبان این وضعیت را تجربه کردم و اکنون خواهرانم این وضعیت را. پروپاشی همه چیز را در یک چشم به هم زدن تجربه می‌کنم. طالبان این کار را تحت نام اسلام انجام می‌دهند، در حالی که می‌دانیم چنین اقدام‌ها مغایر ارزش های اسلامی است.
این نگرانی ها در حال مطرح می شود که اضافه از 2.5 سال شد که دختران بالاتر از صنف ششم در افغانستان اجازه رفتن به مکتب را ندارند. همچنان در بیش از 1 سال گذشته دروازه همه پوانتون ها برای بانوان بسته شده و هیچ روزنه هم برای بازگشایی نهادهای آموزشی در افغانستان بر روی تمامی دختران به چشم نمی خورد. گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشری افغانستان میگوید برخی از فرماندهان طالبان زندان‌های شخصی دارند و بیشترین بدرفتاری‌ها در همان زندان‌ها صورت می‌گیرد. ریچارد بنت در گفتگوی ویژه با رادیو آزادی افزود که برایش اجازه بازدید از این زندان‌ها از سوی مقام‌های طالبان دادن نشده است. با گفته آقای بنت، تا اکنون توانسته از 3 زندان تحت کنترل طالبان دیدار کند.
بله، من از 3 تای آنها دیدن کردم. از زندان طالبان در قندهار، در بامیان و بزرگترین آن که در کابل است به نام زندان پلچرخی دیدن کردم. این زندان های هستند که توسط ریاست محابس اداره می شوند، نه توسط استخبارات طالبان. گزارش هایی که من دریافت می کنم آکی از آن است که بیشتر بدرفتاری ها در زندان هایی صورت می گیرد که به نام زندان های ریاست عمومی استخبارات یاد می شود، یا زندان هایی که توسط فرماندهان اداره می شوند، زندان های خصوصی.
Prisons run by commanders, private prisons.
منظورتان از قماندانان چیست؟ فرماندهان طالبان زندان‌ها را اداره می‌کنند؟
بله، بله. اما بیشتر کسانی که به خاطر جرایم به اصطلاح حقوق بشری دستگیر می شوند به زندان های منتقل می شوند که توسط ریاست عمومی استخبارات اداره می شود. من به آن زندان ها دسترسی نداشتم، اما از مصاحبه با کسانی که آنجا بودند و بعد توانستند آنجا را ترک کنند برمی آید که با آنها بدرفتاری شده است.
آیا زنان را هم در او زندان ها دیدین؟ زیرا گزارش های مبنی بر بدرفتاری و حتی شکنجه دریافت کردیم.
من زنان را در زندان هایی دیدم که توسط ریاست محابس اداره می شود. به سه مکانی که رفتم قبلا اشاره کردم، اما به زندان ها یا بازداشتگاه هایی که توسط ریاست عمومی استخبارات اداره می شوند نرفتم. ما هم گزارش های از بدرفتاری و شکنجه در آن مراکز دریافت می کنیم.
آیا به شما اجازه داده نشد که از او زندان‌های تحت اداره طالبان دیدن کنین؟
من از زندان‌های بازدید کردم که به من اجازه دسترسی داده شد، اما می‌خواهم بگویم که یونما دارای یک بخش حقوق بشری است که همیشه در افغانستان فعال است. من با آنها در ارتباطم. آنها بازدید از زندان‌ها را در اولویت قرار می‌دهند تا اطمینان حاصل شود که شرایط بازداشت با معیارهای بین‌المللی مطابقت دارد تا گزارش‌ها توصیه های در این مورد ارائه کنند. داشتن زندان های شخصی از سوی فرماندهان طالبان به چی معناست و در این زندان ها چی واقع می شود؟ بصیر دهزاد، معاون اتحادیه سرتاسری حقوقدانان افغانستان، در این مورد بر رادیو آزادی پاسخ گفته.
موجودیت زندان های شخصی بعض طالب ها از جمله قماندان هایی که در محلات هستند و همچنان والی ها موضوع تازه امروز نیست، به خاطر از اینکه در 6 ماه بعد از حاکمیت طالبان گزارش های زیاد وجود داشت از دستگیری های نظامیان سابق، کارمندان وزارت داخله و همچنان امنیت ملی که اینا در قید طالبان بودند و در محلات مخفی این خارج از اراده حکومت طالبان یا حکومت مرکزی اینا در قید بودن و تعداد به قتل رسیدن و تعداد دیگه هم تحت شکنجه قرار گرفتن، شکنجه های مختلف و انواع مختلف شکنجه ها اینا مورد اذیت قرار گرفتن که همه از اینا نظر به کنونسیون های بین‌المللی به خصوص کنونسیون منع شکنجه در حکم جرایم ضد انسان انسانیت قرار می گیرند. به این ترتیب وقتی که آقای ریچارد بنت در گزارش آخریش که به مناسبت 8 مارس مطرح کردن، گزارش های زیاد وجود داره که این زندان ها در اکثریت ولایات وجود داره و افراد از یک زندان به زندان دیگه انتقال پیدا می کنند که افشا نشن و بدون شک در اینجا تسلط و نفوذ دستگاه استخبارات مرکزی طالبان در اینجا زیرابط هستند این جرایم و از جمله مرتکبین جرایم شدید ضد بشریت تلقی میشن. با کمال تاسف که تعداد این زندانیایی که اکثرش نظامی های سابق هستند، نظر به گزارشات آخرینه که یکی از افراد که معلومات های خود را از طریق میدیا شریک ساخت، در حدود 15,000 نظامی که بیشترش از قوت‌های خاص هستند، از کماندوها هستند و از ارگان‌های دیگه امنیت ملی به طور مثال و وزارت داخله هستند، هنوز نگهداری میشن. تعداد کسایی که یا موفق شدند که از زندان فرار کنند یا ای که بعد از شکنجه و یک مدت رها شدند، آثار شکنجه ها در وجود چون به کلی وضاحت داشته و این در نتیجه مصاحبه هاییست که با اونا صورت گرفته و اونا این علائم شکنجه ها را نشان دادن و داستان های بسیار خوفناک را از این زندان ها بیان کردن. متاسفانه که این جرایم تداوم 45 سال جنگ، موجودیت نیروهای مسلح غیر مسئول در افغانستان است که هر روز و هر در هر مقطع زمانی قربانی دادن. ما امیدوار هستیم که قضیه باید قضایای نقص کنونسیون های بین‌المللی، نقص کنونسیون منع خشونت و کنونسیون حقوق بشر که شدیداً حقوق بشر انسان ها نقض شده، باید در یک قضیه عدلی و قضایی تحت رهبری سازمان ملل متحد، سازمان عفو بین‌المللی و همچنان محکمه عدالت که در دنهاگ است باید تحقیقی موضوعات آغاز بکنن. متاسفانه که تا به حال در این مورد کدام گام گذاشته نشدن.
در جریان هفته‌ای که گذشت، یک هیئت ارشد ازبکستان تحت ریاست بختیار سعیدوف وزیر خارجه این کشور سفر به کابل داشت و با مقام‌های ارشد طالبان دیدار کرد. با گفته مقام‌های طالبان، گفتگوها با آقای سعیدوف در مورد همکاری‌های سیاسی، اقتصادی، تجارتی، برق، آب و اتصال منطقه‌ای تمرکز داشته. ازبکستان طی دو نیم سال گذشته با حکومت سرپرست طالبان تعامل داشته و در سوم فوریه امسال حدود 1.5 ماه پیش سفارت افغانستان در تاشکند به طالبان واگذار شد. اما یکی از مسائلی که به نگرانی ها نزد ازبکستان افزوده موضوع کانال قوشتیپه است. این کانال در واقع در سطح آب به ازبکستان کاهش وارد می کند و به نحو کشتزارهای آن کشور را آسیب پذیر می سازد. پرسش در این مورد است که ازبکستان چرا از پروژه قوشتیپه نگرانی دارد؟ در مورد عزیز آریانفر، سفیر پیشین افغانستان در قزاقستان که شناخت خوب از آسیای میانه دارد، چنین تحلیل از موضوع کرده.
با درود خدمت شما بینندگان گرامی، خدمت شما باید به عرض برسانم که بگونه که همه میدانیم جمهوری ازبکستان یک کشور آسیای مرکزی مواد به خشکی است و همیشه با یک مشکل مزمن کمابی روبرو بوده و از نظر هایدروپولیتیک کشور پایین دست به شمار میره، بگونه که به پیمانه زیاد به منابع آبی جمهوری تاجیکستان و افغانستان وابسته است. در دوره شورای پیشین سازوکارهای معینی وجود داشت در زمینه تقسیم منابع آبی، ولی خب اکنونی سازوکارها دیگه وجود نداره و از طرف دیگه او سازشنامه‌ها و توافقنامه‌هایی که بین اتحاد شوروی پیشین و افغانستان بود و هم دیگه معتبر نیست. بنابراین در حال حاضر مشکلات بسیار زیاد به وجود آمده. در دوره اتحاد شوروی با توجه به رقابتی که بین ایالات متحده آمریکا و شوروی بود در بحث کشاورزی، در آمریکا بیشتر کشتارهای پنبه یا پخته در ایالت تگزاس وجود داشت و در شوروی پیشین در جمهوری ازبکستان متمرکز شده بود که در وقت در حدود 4 تا 6 میلیون تن پنبه یا پخته نظر به آمارهای مختلف تولید می شد. خب در شرایط فعلی با توجه به اینکه نفوذ ازبکستان هم در حدود 35 میلیون نفر رسیده و افزایش یافته نسبت به 30 سال گذشته و خشکسالی هم است و گرمایش سیاره زمین از طرف دیگر، همه این مشکلات دست به دست هم داده و این کشور در یک حالت بحرانی قرار داده. بنابراین مسئله تقسیم رود آمو یک مشکل بسیار بزرگ است و با توجه به اینکه در افغانستان هم یک رژیم مشروع روی کار نیست، این خودش مشکل مضاعف ساخته.
در دو نیم سال گذشته ازبکستان رابطه نزدیک با طالبان داشته، دیپلمات های هم دیگر را نیز دو کشور پذیرفتند. اما پرسش باز هم مطرح می شود که فعال شدن پروژه قوشتیپه چی تأثیر بر روابط طالبان و ازبکستان خواهد گذاشت؟ باز هم عزیز آریانفر پاسخ می گوید.
خب آنچه که مربوط به کانال قوشتیپه میشه طبعا یک پروژه نو نیست، در گذشته هم در افغانستان مطرح بوده همیشه این موضوع مطرح بوده که افغانستان هم از آب رود آمو بهره‌مند شود، ولی خب در گذشته با توجه به اینکه مناسبات خاص بین افغانستان و شوروی پیشین وجود داشت، دولت شوروی وقت بر افغانستان یک رشته امتیازات میداد در ازای از اینکه افغانستان از این آب استفاده نکنه. پروژه های بسیار بزرگ بر افغانستان اونا اهدا کردن در وقت، و دولت افغانستان هم با توجه به متوافقات این پروژه ها را روی دست نمی گرفت. خب به هر حال بعد از روی کار آمدن طالبا این موضوع به گونه بسیار جدی مطرح شد، البته در جمهوری آسیای میانه با یک نوع شک و تردید به این پروژه ها می نگرند. یعنی گذشته به این که این پروژه متعلق به افغانستان است، در پشت از این پروژه بعض برنامه های استراتژیک و جیوپولیتیک کشورهای بزرگ و کشورهای منطقه را میدانن، و از طرف دیگه شک و تردیدهای هم است که بعضی از مقامات طالبان میخواهند که از این پروژه یک نوع بهره برداری ابزاری به خاطر باجگیری و فشار زیر فشار گرفتن ازبکستان در واقع بکنن. خب به هر حال اگر این پروژه در واقع عملی شود، یعنی یک بخش بزرگ از آب را که به جمهوری های ازبکستان و ترکمنستان قرار از آب عمومی میره میکاهه، و این جمهوری ها را با یک بحران بسیار بزرگ اکولوژیک هم روبرو میسازه، و هم با یک مشکل بسیار بزرگ در عرصه اقتصادی به خاطر از اینکه میلیون ها باشنده سرزمین های ازبکستان و ترکمنستان زندگی و حیاتشون وابسته به می آب است. بنابراین ازبکستان کوشش میکنه که در این زمینه با مقامات طالبا از در گفتگو پیش بیان و یک فرمول پذیرا را بر دو طرف پیدا کنند. بنابراین وزیر امور خارجه ازبکستان در نظر داره که از کابل بازدید کنه و با مقامات طالبان در این زمینه گفتگو کنه. حالا ببینیم که دو طرف، یعنی در این چانه‌زنی هایی که پیش روی است، چه امتیازات حاضر هستن به یک دیگر بتن. آیا طالبان حاضر خواهند شد که از این پروژه انصراف کنند؟ و خب اگر انصراف کنند در ازای از ازبکستان چی پیشنهادهای برای طرف طالبا مطرح خواهد کرد؟ ولی اینم فراموش نکنیم که ازبکستان ابزارهای سخت ابزاری هم در دست داره به خاطر ای که بتونه که طالبا را زیر فشار بگیره. و تنهایی اگر اینا جریان برق به افغانستان قطع کنند، تعداد زیاد ولایت های افغانستان از برق با مشکل به برقی روبرو میشن، و مخصوصا در زمستان بسیار یک مشکل بزرگ است. طرف دیگر اینا اگر بندرهایی که در افغانستان است، البته ازبکستان و ترکمنستان میتونن که بندرهای ترمز و آقینه را ببندن، و این بسیار یک ضربه بزرگ بر افغانستان خواهد بود، چون تمام صادرات گندم مخصوصا که افغانستان سالانه به چند میلیون تن گندم نیازمند است، و سایر مواد غذایی را میتونن که برای افغانستان ببندن، و این یک مشکل بسیار بزرگ را به وجود میاره. دو طرف برگای برنده زیاد دارن، میتونن در این چانه‌زنی‌ها از استفاده کنن. من فکر میکنم که شاید طرف ازبکستان با یک بستی از پیشنهادهای اقتصادی به کابل برن، و دیده شود که در این گفتگوها آیا اینا میتونن که بر سر این مشکل این پروژه به توافق برسن یا نه. یک چند روز دیگه هم باید ببینیم که نتیجه گفتگوها چه خواهد بود.
نگرانی ها از افزایش خشکسالی و همچنان پروژه قوشتیپه. با افزایش این نگرانی ها از خشکسالی و کماب شدن افغانستان، این سو سیلاب ها هم در هفته های گذشته خبرساز شد. وزارت مبارزه با رویدادهای طبیعی حکومت طالبان روز چهارشنبه این هفته گفت که در نتیجه برفباری، بارندگی و سرازیر شدن سیلاب ها در سه هفته گذشته در افغانستان دست کم 60 تن جان باختند. یکی از ولایت هایی که به شدت متاثر شده هرات است. علاوه بر قربانیان، اضافه از 1700 خانه ویران شده و بیش از 170 هزار مواشی هم جان باختند. باز هم خوش آمدید. برنامه روز هفتم است. کابینه جدید پاکستان روز دوشنبه حلف وفاداری یاد کرد. برخی از چهره های پیشین در کابینه عضویت دارند. از جمله وزارت های خیلی مهم و کلیدی، بیشتر آنها به چهره های نزدیک به احزاب مسلم لیگ نواز و پیپلز پارتی اختصاص یافته. خواجه محمد آصف به عنوان وزیر دفاع تعیین شده، محمد اسحاق دار به عنوان وزیر خارجه، سید محسن رضا نقوی به عنوان وزیر داخله و کنترل مواد مخدر، محمد اورنگزیب به عنوان وزیر مالیه و اعظم نظیر ترار به عنوان وزیر عدلیه پاکستان حلف وفاداری یاد کردند. بعد دنبال انتخابات جنجالی 8 فوریه که هیچ یک از اعضاب در آن آرای مورد نیاز را برای تشکیل حکومت کسب نکردند، ائتلاف‌ها شکل گرفت و در نهایت شهباز شریف به عنوان صدر اعظم و آصف علی زرداری به عنوان رئیس جمهور گماشته شدند. در انتخابات به حزب تحریک انصاف تحت رهبری عمران خان صدر اعظم پیشین پاکستان اجازه اشتراک دادن نشد، اما بسیاری از نامزدان مستقل که بیشترین آرای انتخابات را کسب کردند با حزب تحریک انصاف نزدیک دانسته می شوند. در حال حاضر عمران خان در زندان به سر می برد، اما پاکستان با بحران‌های اقتصادی، امنیتی و سیاسی روبروست. و چند تحول دیگر جهانی. نخستین کشتی مملو از 200 تن کمک سوی شنبه از قبرس به سوی غزه حرکت کرد. با این ترتیب راه کمک های مؤسسات مدد رسان به نیازمندان در غزه که با خطر قحطی روبروند باز شد. کشتی از بندر لارناکا در قبرس حرکت کرد و با خودش آرد، برنج و پروتئین را به غزه انتقال داد. این ماموریت به ابتکار امارات متحده عربی عملی شده و امور آن از سوی یک نهاد خیریه آمریکا به نام آشپزخانه مرکزی جهان تنظیم می شود. سفر کشتی از قبرس تا سواحل غزه حدود 15 ساعت وقت می گیرد، اما بنابر بار سنگین کشتی این فاصله 320 کیلومتری دو روز زمان گرفت. حکومت آمریکا میگوید که تجهیزات نظامی به ارزش 300 میلیون دلار را با اوکراین کمک میکند. جک سولیوان مشاور امنیت ملی قصر سفید روز 12 مارچ در یک نشست خبری گفت این کمک ها پس از صرفه‌جویی پول در قراردادهای وزارت دفاع آمریکا صورت میگیرد. کمک تازه به اوکراین در حال اعلام شده که لایحه کمک 61 میلیارد دلاری به این کشور در کنگره آمریکا بی سرنوشت مانده. در چند ماه گذشته نخستین بار است که اداره جو بایدن رئیس جمهور آمریکا از کمک نظامی با اوکراین خبر داده، آن هم در وضعیتی که روسیه حملاتش را بر این کشور شدت بخشیده و نیروهای اوکراینی با کمبود سلاح و مهمات نظامی روبرو شدند. و گروه از جوانان در ولایت بامیان تلاش دارند تا ورزش سیکی را در این ولایت دوباره زنده سازند. کلب سیکی آنها لغو شده و پول هم برای مصارفشان ندارند. باز هم میگویند که نمیگذارند این ورزش به فراموشی سپرده شود. بیشتر در این مورد در گزارش از امید مرزبان.
در قله های بلند و پوشیده از برف بامیان ده ها جوان بالا می روند و مشغول سیکی می شوند. برف کم است و امکانات آنها هم اندک و محدود. باز هم تلاش می کنند و می خواهند این ورزش را زنده نگه دارند. نبود منابع مالی از مشکلات جدی آنهاست و در حال حاضر تمویل کننده هم برایشان وجود ندارد.
و یکی از اسپانسرهایی که ما داشتیم و متاسفانه دیگه در دولت امارات اینا نخواستن که اسپانسری کنه، تیم ما ملغا شد. یک تیم با ما بامیان اسکی کلاب داشتیم و ما این انگیزه رو دوباره ایجاد کردیم که ما خواستیم که امید تیم دوباره به یک نام دیگه، به یک طریق دیگه، ولی ما از اسکی دست وردار نشدیم. ما گفتیم اسکی رو باید در بامیان در افغانستان سری پای نگاه کنیم و همیشه ای را سرش کار کنیم، چون انگیزه ماست، شوق ماست، عشق ماست.
در این گونه جشنواره ها در افغانستان دیگر زنان و دختران حضور ندارند از بیش از 2.5 سال به این سو.
والا کمی یک دیگه خواه مخواه احساس میکنیم دیگه، باید کلگی آزاد بشه، کلگی باید میتونه درس بخونه، میتونه اسکی بزنه دیگه. مهم نیه که دختر است یا بچه است دیگه، کمی از خواهرها از ما احساس میشه بسیار زیاد.
پیش از این گروه های مختلف جهانگردان خارجی به ولایت بامیان می رفتند و به سیکی می پرداختند. اکنون از آنها هم خبری نیست. با وجود این همه مشکل از علاقه جوانان به سیکی در ولایت بامیان کاستن نشده.
تشکر که با رادیو آزادی و برنامه روز هفتم همراه بودید. شب و روزتان خوش.